بسم الله الرحمن الرحیم. در سلسله مباحث طولانی و مستمری که داشتیم به مباحث حسن و قبح و قاعده ملازمه پرداختیم و یک نقاط و نکات مهمی در این سلسله مباحث بیان شد. هنوز هم ما در فراز بالا و در آسمان داریم حرکت میکنیم، نیومدیم روی زمین. یک بحث فقهی به اون معنا که ادامه باید به اون برسیم. خب این سلسله مباحث در دو سه محور اساسی بود که پشت سر گذاشتیم. یک مطلب دیگری که در آینده مباحث فقهی مربوط به عدل و ظلم و موضوعاتی از این قبیل ارتباط دارد، در جاهای متعدد دیگر هم تأثیر گذار است، کم و بیش هم اشاراتی ما اینجا و اونجا بهش داشتیم، اما شاید طرح آن لازم باشد و اخیراً هم آقای پور اکبر تو این جلسات چند بار مؤاخذه و معاتبه داشتن که بالاخره اینا رو با تعیین تکلیف کرد و اینها، اینه که سابقاً این موضوعی که الان عرض خواهم کرد در بعضی سخنرانی ها یا گفته های درسی مورد اشاره قرار داده بودیم. الان میخواییم یک بازخوانی از اون در این مبحث جدید داشته باشیم. پس این یک سرفصل جدیدیه غیر از اون بحث حسن و قبح و نظریاتی که در پایه و اساس حسن و قبح بود بررسی کردیم و غیر از اون مباحث مربوط به ملازمه و فروع مرتبط با اونها یک مطلب دیگری است. و اون مطلب این است که این تحقیقات علمی و پژوهش‌ها و نتایج تحقیقات علمی که در علوم مختلف تجربی انجام می شود و به خصوص در حوزه علوم انسانی انجام می شود و از آنها یک نتایجی هم گرفته می شود، اینها چقدر اعتبار داره و چقدر ارزش داره؟ این از اون سوالات واقعا اساسی است که وجود دارد. در دنیای امروز گرچه وقتی که سخن از علم میگم به میان میآورند، به ویژه حالا با نگاه های پوزیتیویستی یا نزدیک به پوزیتیویستی، که علم داره توصیف یک واقعیت میکنه، حتی حالا اونایی که مقدار افراط در این روش های پوزیتیویست داشتن در علوم انسانی هم همینطور، میگه داره یک توصیفی میکنه، هست و نیست ها و واقعیت ها رو بیان میکنه. اما در این حال هیچ تردیدی نبایست داشت که این بیان هست ها و واقعیت ها در علوم مختلف پایه تا علوم پایه تا مهندسی تا پزشکی و به ویژه در حوزه علوم انسانی و اجتماعی مبدأ استنتاجات باید و نباید قرار گرفته. حالا یا خیلی شفاف و منطقی این رو میگن، یا اگر هم شفاف و منطقی نگن عملا به این سمت حرکت شده. و اینکه ما میگیم علوم انسانی مثلا نرم افزار اداره جامعه است، علتش اینه، یعنی یه پلی زده شده بین این تحقیقات و کشفیات و توصیه ها و دستور ها.
باز هم خارج از علم میدونن، یعنی وارد داخل در فلسفه میدونن باید و نبایت،
بله،
داخل
بله،
در اخلاق به
بله، 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 من میخوام بگم که ولی این کار انجام شده، این کار انجام میشه. اصلا تمدن جدید غربی بر اساس پایه هاییست، یکیش همین استنتاجات باید و نبایدی از این تطورات علمی و آرا و انظار و نظریاتیست که از علوم پایه میگیره میاد تا علوم انسانی و اجتماعی. این واقعیتیه که وجود داره. شاید در همه تمدن ها این بوده، ولی در این تمدن غربی و دنیای جدید این یک سنت خیلی جا افتاده ایست. بله همونطور که اشاره شد میگن و حرف تا اینجاش هم حرف درستی است، میگه علم میاد میگه که واقعیت اینه، حالا با همه قیودی که برای اون نظریه و واقعیت وجود داره، میگه واقعیت اینه، وقتی که فقر بیاد مثلا این نتایج اجتماعی هم مترتب میشه، فقری که اومد مثلا این آسیبای اجتماعی میاد یا اون آسیبای روانشناختی میاد. این تبیین یک پدیده واقعی است، یک علیت و معلولیت، علت و معلول و روابط و پیوندهای واقعی است که علم اون را کشف میکنه.
آگوست کونت میگه اصلا در علم در دوره اثباتی ما دیگه علت و معلول رو کار نداره، فقط روابط بین موجودات.
بله دیگه، حالا خیلی نمیخوام بریم تو فلسفه علم و اون مکاتب و نظریاتی که در فلسفه علم هست و اینکه علم مثلا چه کار میکنه، ریز نمیخوام وارد اونا بشیم. حالا ما مفروض میگینیم که یه جوری داره یه واقعیتی رو نشان میده، اینا فعلا مفروض میگینیم، همه اینم رو نمیپذیرن، حالا مفروض میگینیم که این زنجیره علوم داره یک روابط واقعی رو نشان میده. حالا این روابط به نحوه علی و معلولی تلازم، یا حتی بگید که یه نوع تصادفاته، حتی یه تصادفاته، حتی تو خود علیت متکلمین ما هم که علیت اونجوری نمیگن دیگه، اون چی بهش میگن، نظریه کسب و نمیدونم از این حرفا، حتی ممکنه کسی اینجوری هم بگه، ولی در هر صورت از یک منظر عام میشه بگیم علوم داره یه چیزی رو نشان میده، یه فلجمله کشفی در اون هست از یک علیت، معلولیت، رابطه، تلازم، پیوند، ترتب، ولو اینکه یه ترتب حالا تصادفیه مثلا نسبتا مستمره، یه چیز اینجوری رو نشون میده.
حتی اگه جهل مرکبم باشه طبعا این توابع رو داره.
بله.
قابل ما نباشه.
بله. این زنجیره مرتب و مرتبط رو نشان میده که مثلا گسست‌های اجتماعی، این بحث جامعه شناسیه دیگه، این گسل‌ها و گسست‌های اجتماعی، میگه مثلا 10 نوع گسست و گسل اجتماعی داریم، این گسست اگر فعال بشه موجب مثلا به هم ریختگی میشه، آشوب میشه، یا نمیدونم چی میشه، یا حکومت رو اینجور میکنه، اونطور میشه. اینا یه قواعدی است که در روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، مدیریت کشف میشه. ممکنه البته در حدود و دائره و شرایط و قیودش بگیم داره اشتباه میکنه، نه اگر کامل ببینه اینجوری نیست، میشه نقد کرد، همه اینا رو میشه نقد کرد. اما خب تا اینجا با تفاوت نظریاتی که در فلسفه علم داریم، از واقع نمایی به اون شکل رئالیستی تا همین ابطالگرایی، تا نگاه پوزیتیویستی، یه طیفی 15 تا نظریه در فلسفه علم هست، هم در علوم پایه، هم در علوم فنی مهندسی و پزشکی، و هم در علوم انسانی اجتماعی که اونجا باز در فلسفه علوم اجتماعی خیلی حرف وجود داره که اینها کشف میکنه، تبیین میکنه، فقط ابطاله، فقط همون فایده رو داره در نظر میگیره، و از این قبیل نظریات. حالا با قطع نظر از اونها میشه بگیم که بخش زیادی از اینها میگه فعل جمله یه چیزی رو داره نشان میده، یک به اصطلاح انگلیسی یک فکتی رو داره نشان میده، یه واقعیتی رو داره نشان میده. خب این یک مسئله است که شالوده این علوم و دانش ها بر اساس تلاشی است برای نزدیکتر شدن به واقع. اگر بگیم واقعی هم هست به همون معنایی که توی نظریات فلسفه علوم مطرح شده، با طیفی هم که داره، در هر صورت یک جامعه انتزایی که شامل بخش زیادی از اینها میشه اینجا وجود داره که یک نوع تقربه به یک واقعیت فلجملی داره با این نظریات علمی حاصل میشه. ولی همین رو فکت، واقعیت، یک عینیست، عینیتیست که میخواد به اون نزدیک بشه، به اون رو کشف بکنه، به اون نزدیک بشه، این واقعیت علمه، ولی یک پیوستی علم داره که این ممکنه بگیم پیوستی است که ریشه واقعی علمی هم داره، ممکنه بگیم نه یک جنبه روانشناختی داره یا بر اغراضی از اونها استفاده میکنه، و اون توصیه ها و دستورالعمل هایی است که از اون میاد بیرون. اون باید با یه چیزای دیگه زمیمه بشه، به یک دستورالعمل منجر بشه. مثلا در همین فرض بگیرید گسست های اجتماعی که در جامعه شناسی بحث میشه، یا آسیب های اجتماعی که باز در جامعه شناسی یا جامعه شناسی یا سیاسی بحث میشه، آسیب های اجتماعی، طلاق، اعتیاد، نمیدونم امثال اینها، نظریاتی که وجود داره، تحقیقاتی که انجام میشه، اینا در اثر چی حاصل میشه، تبعاتش چیست؟ بله؟
مثل
ابتذال شر، بله، این قبیل هزاران نظریه‌ای که در جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد، مدیریت، سیاست کار میشه و نظریه سازی میشه. بعد این یه گامه. گام بعد اینه که این نظریات میاد تبدیل میشه به دیگه سیاست و اصل و برنامه، و میاد سبک زندگی و به معنای عام رو تولید میکنه و ساخته میشه. گذر از اون به این سیاست و سبک و امثال اینها، این یک سوال جدی است که ما این چجوری میتونیم از اونا گذر بکنیم به سیاست. پس یکی بحث علم است و علوم و کشف از یک قوانینی با همه اون طیفی که تو نظریات فلسفه علوم انسانی هست با تحفظ بر اونها، ولی در هر حال یه جوری داره یه واقعیتی را، یه رابطه ای را، یه پیوندی را کشف میکنه. این یک مقامه که حالا به معنای خیلی عام میگیم مقام اکتشاف، خیلی اکتشافن عام، ما نمیخوام اکتشافن خاص رئالیستی اونجوری بگم که منحصر در بعضی مکاتب بشه، این نوعی اکتشاف معنای خیلی عام انتزاعی. این یک مقام اوله در علم. مقام دوم استنتاجات در واقع هدف و سیاست و اصل و روش و برنامه است. این استنتاجات این شکلیه. این دو مقامه که ما در مواجهه با علوم داریم، یک مقام اکتشاف بهش میگیم، یک مقام استنتاج عملی دو. و این انتقال از این اکتشاف استنتاج یا از اون هست و واقعیت به این باید، بحث خب بسیار مهم و کلیدی است که وجود داره و مبنای شکلی این تمدن جدید غربی با این عبور از اون اولی به دومی است دیگه. شبیه این رو اگر بخوایم مثال بزنیم و تنظیر بکنیم، بحث علم و فناوریه. شبیه این رابطه اونجاست دیگه. ما علم داریم که قوانینیست که فیزیک و شیمی کشف میکنه، یکی فناوری داریم که میگه بر اساس اون قوانین میاد موشک میسازه، هواپیما میسازه. این تبدیل علم است به فناوری.
و سوال اون الان تبدیل از جهت روشیه یا اعتباریه؟ یعنی چطور این میتونه تبدیل میشه؟ یا من میگم
ببینیم اون اصلا مبنایی داره این نداره که از اون اول به دوم منتقل میشیم؟
پس روشی گیر نداره، میدونیم چه جوری میتونه منتقل بشه.
بله بله،
ولی فهم کنیم اعتبار داره یا اعتبار.
بله بله، ببینیم
فاز میذارم شما.
بله من حالا تنظیر کردم این را، تنظیره که یو بعید قدر و من وجن و یو بعید و من وجود، به رابطه علم و فناوری. علم اون اکتشافات، فناوری و مهندسی، علوم مهندسی و پزشکی و فناوری، اینا بر اساس یک علوم پایه میاد اینا رو تبدیل میکنه به یک ابزارهایی، ادواتی و تجهیزاتی، فناوری هایی که میاد تصرفی در عالم میکنه و تغییری میده عالم. تصرف و تغییر مبتنی برای اینه در اونجا، بحثمون رو اینجا بعد از میکنم، در اون رابطه علوم پایه و علوم کاربردی در مثلا پزشکی مهندسی، رابطه علوم با فناوری، اونجا معلومه که اینا با هم دو مقامه. یه مقام اینه شناخت این هست که این انرژی چه تأثیری داره، چه نقشی داره، اینو قوانین رو میشناسه، بعد میاد اینو تبدیل میکنه به فناوری، میگه خب من میام تصرف میکنم، اینو کم و زیادش میکنم، اینجا سوخت درست میکنم، اون نمیدونم کذا به کذا درست میشه. خب این دو چیز دیگه، اون نظریاتی که در فیزیک آمد در اون حوزه انرژی و امثال اینها شد مبنای فناوری مثلا هسته‌ای. این دو چیزه، اون یه مقامه، یه مقام دیگریست. در حوزه بحث ما هم که بحث نرم افزاریست، این فناوری های نرمه، در واقع برنامه است. ما برنامه را می نویسیم، میگیم که راهبرد داریم، سیاست داریم، اصل داریم، روش داریم، و نهایتا هم به برنامه می رسیم. این میایم استنتاج میکنیم از قواعد و نظریات علمی، میگیم علم اینجوری گفته که گسست‌های اجتماعی اینجوری پیدا میشه، اینجور تأثیر میذاره. ما میایم از اون بهره میگیریم، میگیم برای اینکه این گسست‌ها رو مهار بکنیم پس باید این کارا رو کرد. این باید این کار کرد و امثال اینها چیزیست که بر اون مقام اول مترتب میشه. تا اینجا خب یک بحثه که من به این شکل عرض کردم که همانطور که علوم پایه مبنایی میشود برای علوم کاربردی و برای تولید فناوری ها و ایجاد تغییر و تصرف در عالم، همینطور ما در حوزه علوم انسانی اجتماعی این نظریات میتواند مبنایی بشود برای تولید برنامه و روش و اقدام و برنامه. این واقعیتی است که وجود داره که در اون بخش تولید فناوری یا مهندسی، در اون قسمت اونجا حتما این مبتنی بر همون شناختایی است که به دست آمده، این اون قواعد رو داره میبینه، منتها وارد عمل میشه، اون قواعد رو به کار میگیره که بتونه به نتیجه برسه. در علوم انسانی و اجتماعی اون هم همینطوره، قواعد میبینه، بعد برای اینکه تصرف بکنه میگه خب من اون قاعده رو درش دخالت میکنم. در واقع در این مقام، این دو مقامه، یه مقام کشف و اکتشاف، یک مقام کاربردی و استنتاج عملی و میدانی است برای ایجاد تغییر و تحول. در علوم پایه به اون شکل که منجر میشه به علوم کاربردی مثل مهندسی ها، پزشکی و امثال اینها و فناوری هایی که در این علوم کاربردی ازش استفاده میشه، انواع تجهیزات و فناوری هایی که بر اساس اون علوم تولید شده بعدم به کار گرفته میشه برای ایجاد تغییر، حالا در یک مرض انسان یا در یک امر نظامی یا هر جای دیگری. نظیر این دو مقام در حوزه تصرفات در مسائل اجتماعی و انسانی هم وجود داره. اون دو مقام در تصرفات در عالم تکوین است که فیزیک و شیمی و امثال اینها مبدل میشه به علوم مهندسی و پزشکی به عنوان مثال، و بعد هم به فناوری هایی که در حوزه های مهندسی و پزشکی و معماری و امثال اینها به کار میره. این دو مقام یا دو سه مقامی است که در اون تراز رخ میده به شکل زنجیروار، و ترتبش هم خیلی منطقی و طبیعی دیگه، برای اینکه اون گفته که این انرژی ها این ویژگی ها دارن، اون میاد تصرف میکنه اینو کم و زیادش میکنه، یا ابزاری درست میکنه که بتواند توی این انرژی ها مثلا متمرکزش کنه، غنی سازی بکنه، چی امثال اینا انجام بده. اون زنجیره منطقی است که به هم پیوست میخوره و میاد جلو، در حد طبیعیش هم نداره. بله در این مقام اول اونجا یه سوالات اخلاقی و دینی اونجا وجود داره، حالا اصلا ما چقدر درسته که این اقدام بکنیم، ولی با قطع نظر از درستی مقام کشف واقعیات تکوینی است در علوم پایه، یک مقام بکارگیری اونهاست برای تغییر و تصرف در عالم، که این مقام دوم هم یه مقدار حالتهای نظری داره، یه بخشش هم تولید فناوری ابزارسازیه که بتونه بر اساس اون تغییر رو ایجاد بکنه. این منطقیه، این منطقیه تو اون تراز اول علوم پایه مثل فیزیک و شیمی برسه به علوم کاربردی یعنی مهندسی پزشکی و فناوری هایی که در این حوزه مهندسی و پزشکی به کار میره، و کاملا اون اقداماتی که تو مقام علوم کاربردی و فناوری انجام میشود مبتنی بر اون چیزهای علمی است. این تو اون مقام بحث اول. شبیه این در بحث های علوم انسانی اجتماعی و علومی که با بشر، نه از حیث جسمش، از حیث مسائل غیر جسمی وجود داره، غیر جسمی هم که میگیم من خاص میخوام با همه مبانی هم جور باشه که تعبیر میکنیم، اینجا وجود داره. میان میگه که این قواعد بر فرد و جامعه انسانی حاکمه، این قواعد برش حاکمه، میگه این گسلهای اجتماعی نتیجه ایناست و این نتایج رو دنبال میاره، این گسلهای اجتماعی باز همینطور، آسیبهای اجتماعی مثلا اینطوری پیدا میشه اینطوری چی میشه. خب این مقام اول در حوزه علوم انسانی و اجتماعی است، و مقام بعد هم این است که با این شناخت هایی که وجود دارد اگر بخوای تصرف بکنی و تغییر ایجاد بکنی، اینجوری میشه اینا رو ازش استفاده کرد برای ایجاد تغییر، و حالا میشه یه ابزارهایی هم براش ساخت که اینا خود فناوری های نرم میشه دیگه. اون بخش اول فناوری های سخت، اینجا فناوری های نرمه. پس یک زنجیره‌ای متصور است که از کشف یک قوانین با اختلاف تحلیل هایی که در فلسفه علوم گفته شده شروع میشه و به کاربرد و کاربست می انجامد و به تولید فناوری که متناسب با اون هست می انجامد. این در اون بحث غیر انسانیش. و وقتی که انسان میخواد تسخیر بکنه، تغییر بده، از اون قوانین پایه استفاده میکنه و میاد خود او هم وارد میدان میشه، فناوری تولید میکنه، شیوه ها و روش های کاربست اینها رو مشخص میکنه و این تصرفات رو در عالم انجام میده. این در اون بخش اول. در بخش بخش غیر انسانیش، در بخش انسانی هم الکلام مطابق تفاوت هایی که داره، اینجا علوم انسانی میاد یه چیزی رو تشخیص میده، میفهمه، کشف میکنه، به اینا میگن علوم پایه انسانی، که مثلا جامعه شناسی و روانشناسی اینا بیشتر اینطوریست. همونها میاد عمدتا اونا میاد تبدیل میشه به یک علوم کاربردی که بیشتر حالا مثل علم مدیریت، سیاست، نمیدونم تربیت، اینا علوم کاربردی است و از همون قواعد استفاده میکنه برای ایجاد تغییر، تصرف، و احیانا حالا فناوری هایی هم تولید میشه که گاهی حتی از همون فناوری های سخت در اینجا استفاده میشه، گاهی هم فناوری های نرمی در اینجا به وجود میاد. و مثلا تو این فناوری های نرم خود همین ابزار و ادوات تبلیغ، ابزار و ادوات هنر، ابزار و ادوات بازی، دنیای وسیع بازی که تو امروز وجود داره، خب بر اساس همون شناخت هایی که از علوم انسانی پایه و بعدم کاربردی گرفته شده، اصلا فناوری‌های نرم تولید شده و میاد ایجاد تغییر میکنه.
تفاوت به نظر میرسه تو مرحله اکتشاف که فرمودید تو علوم، حالا فرمودم مثل کشف حقایق عالم غیر از مفاهیم انسانی، خیلی شاید ما اونجا حرف نداشته باشیم کشفایی که میکنه.
چرا حالا اونجا هم تفاوت خیلی داره، ولی در این حال اونجا هم هست. حالا عرض میکنم، پس تا اینجا جنبندی سخن این است که یک زنجیره‌ای وجود داره از اکتشاف و استنتاجاتی به هدف تغییر و تولید فناوری‌هایی با به هدف تغییر، نظریات و فناوری‌هایی به هدف تغییر، این یه زنجیره است. این زنجیره دو جا پیاده میشه، یکی در علوم طبیعی و غیر انسانی که این مقامات در اونجا متصوره، کشفیاتی داره، بعد نظریات ثانوی داره که علوم کاربردی میشه، و بعد فناوری هایی داره که مورد استفاده قرار میگیره که این مقامات دوم و سوم برای تغییره، اون اولی برای شناخته، ولی وقتی که علم کاربردی میاره فناوری تولید میکنه، این دیگه برای تغییره. این زنجیره در غیر علوم انسانی، همین زنجیره در علوم انسانی هم هست، اونجا هم اکتشافات داره، مقام اولشه، بعد علوم کاربردی داره، مقام دیگره، دومه، و فناوری های نرمی داره که اونم یک مقامه، این میشه یک زنجیره. این یک بحث کلی که به عنوان مقدمه بود که لازم بود اشاره بکنیم. کاملا توجه دارم ما اون در هر دو بخش، چه بخش علوم پایه، علوم طبیعی و غیر انسانی که زنجیرش رو بیان کردیم، چه در بخش دوم که علوم انسانی است که اونجا هم زنجیرش رو در این چند مرحله و مقام عرض کردیم، این از لحاظ تحلیل فلسفی به خصوص در اون حوزه اکتشاف نگاه ها خیلی متفاوته و تو فلسفه علم حرف های خیلی زیادی وجود داره، بخشش مشترکه بین علوم غیر انسانی و علوم انسانی اجتماعی است، بخشش هم نه مشترکه، بلزا فلسفه علوم انسانی یه امور مشترکی داره با فلسفه علم و یه امور مختصی داره، همونطور که حالا تو علم خاص هم که میاد فلسفه علم خاص اونم گاهی تفاوتهایی داره با گاهی که یعنی همیشه تفاوتهایی داره با اون فلسفه مثلا علوم انسانی، فلسفه مثلا روانشناسی یا تربیت یا اقتصاد با فلسفه علوم انسانی و فلسفه علوم انسانی با فلسفه علم، این یک تسلسلی داره که مشترکات و متمایزاتی دارن. منظومش هم اینطوره دیگه، ما از فلسفه کلی که بگذاریم به فلسفه علم داریم، بعد میاد فلسفه خانواده علوم که خود اینم درجات داره، بعد میاد فلسفه علم خاص. این طبقات مباحث فلسفی، فلسفه های مضافه، فلسفه مضافه به کلیت علم، به یک خانواده از یک علوم یا یک دیسپلین و رشته و بخش خاصی، اون تفاوت ها وجود داره. ولی علی رغم اون تفاوت ها ما در دو بخش غیر انسانی و انسانی اون زنجیره داریم، مقام اولش اکتشاف، مقام دوم تولید علوم کاربردیه و مقام سوم فناوری هاییست که در اونجا استفاده میشه که خیلی حالا این دو سهش به هم گره خورد. تو دو سه ما تو مقام دو سه، چه در غیر علوم انسانی چه در علوم انسانی، مفروض این است که بشر آمده میخواد سوار بر کار بشه، بشه عامل تغییر، تصرفی در عالم طبیعت بکنه یا در عالم انسانی بکنه. این فرقش با اول. در اون مقام اول اکتشاف، چه در علوم طبیعی چه در علوم انسانی، اونجا بشر در جای منفعل گیرنده قرار گرفته، میخواد بفهمه. اما در اون مقام علوم کاربردی و فناوری ها بشر در مقام تسخیر قرار گرفته، در مقام تغییر قرار گرفته و میاد از اون قواعد پایه استفاده میکنه برای تولید علم کاربردی و فناوری به منظور تغییر. از این جهته که علوم کاربردی رو که در غیر علوم انسانی بگیرید همش تو تعریفش تغییر حتما میاد، مهندسی، پزشکی، اینا همش توش تغییره. تو علوم کاربردی انسانی هم که بیاید، یعنی مدیریت، سیاست و تربیت، اینا که ببینید میشه تو تغییره. ما تو تعریف تربیت هم میدید که اصلا میگوستیم تغییر اصلا جنس تعریفه، تحریک به منظور تغییر جنس تعریفه. این جنس تو علوم کاربردی همه جا هست، در علوم کاربردی همه جا تغییره. تغییری است که انسان تغییر اختیاری انسانه، انسان میاد در موضع عامل مختار فعال وارد صحنه تغییر میشه. همه علوم کاربردی جنس تعریفش این توش هست، تحریک به منظور تغییره. بعد حالا این تحریک مميزاتی داره که فصولش میشه و علوم کاربردی رو از هم جدا میکنه، کما اینکه در علوم اکتشافی پایه چه در غیر انسانی مثل ریاضی و فیزیک و شیمیون ها، چه در علوم انسانی مثل روانشناسی و جامعه شناسی که اینا خب ام علوم انسانی هست، اونجا جنسشون فهمه، اکتشافه، خود بفهمه. خب خل خوردن و انتقال از اون اکتشاف و فهم به تغییر و تصرف و تسخیر، این پول منطقی است. چرا؟ برای اینکه اصلا تو اون تغییر و تصرف دقیقا داره همون رو به کار میگیره. اون گفته که از شبت که جریان خون در بدن رو زنده نگه میداره و اگر جای این جریان قطع شده میمیره. خب حالا این اون میگه من میخوام یه کاری بکنم که این جریان ادامه پیدا بکنه، مریض قلبم که شد انسداد پیدا شد، من با این روش اینو باز میکنم، اون حیات ادامه پیدا میکنه. این یه قانونه که حاکمه. استنتاج علوم کاربردی و فناوری ها از علوم پایه، این یک امر منطقی است، این امر منطقی است. در واقع علوم کاربردی و فناوری ها در واقع داره بر اساس هم علوم پایه یک قانون رو میفهمه و اجرا میکنه. این یک زنجیره و تسلسل منطقی و برهانی است که اینا با هم دیگه دارن. این تا اینجا
اصلش منطقیه.
بله دیگه، اصلا منطقی الان داوری ارزشی نداریم، میگیم این تاثیر رو میذاره. این کارو که میکنی طلاق کم میشه یا طلاق زیاد میشه چی؟ این کارو که میکنی گسست اجتماعی مثلا اقوام پیدا میشه، نکنی پیدا نمیشه. این اما پس تا اینجا ما دو مقام غیر انسانی و انسانی رو گفتیم، این یک. در هر کدام گفتیم یه زنجیری از اکتشاف و کاربرد و فناوری داریم، در هر دو این زنجیره وجود داره، این دو. و سه هم این که میگیم این ترتب این استنتاج کاربردی و فناوری که به منظور تغییر هست و تفاوتش با اون اکتشاف همین فصل جنس مؤثر تغییر هست، این یه تراتب منطقی است، طبق قواعد منطقی است. این یه مبحث ما.
در دو
جا
در حلقه اول که
فهمیدید انفعال
و فهم و حضرت،
نه
انفعال در که این در قبل از دوران مدر انفعال مطلقه، پس از دوران مدر
نه، اصلا او دیر حکمت متعالیه، اینا همه یه فعالیت جدی نفسه.
پس از دوران مدر بین طبیعت و غیر طبیعت،
ببینید حالا خیلی حرف اینجا وجود داره،
یه تفصیلی هست،
خیلی حرف وجوده. اینی که من دارم میگم تقریبا یه چیزه انتزاعی خیلی کلی است که با اکثر آرا سازگاره، با اکثر آرا سازگاره. ولی حالا تو خودم اکتشاف که شما میفرمایید هم در هر کدام اینا هم کلیش خیلی بحثه، تفاوتی در علوم انسانی غیر علوم انسانیش بحثه. اصلا میگه اکتشاف تو علوم انسانی که میخواد انجام بدید اصلا خیلی با اون فرق داره و اصلا سختیش بیشتره، خودت چون عامل
پارادایمش فرق میکنه،
پارادایمش فرق میکنه،
اینش فرق میکنه،
فرق میکنه. البته ما در عین اینکه اون حرفا رو همه قبول داریم، ما رئالیستیم، ما قائل به یه نفس الامریم و برضا این پست مدرن و نسبیت ها و اینا از یه جهت به نظریه ما به پوزیتیویسم از یه جهت نزدیکه، از جهت این که نفس الامر قائل میگه این داره یه واقعیت داره، مطابق فرقمونه که تو پوزیتیویسم نفس الامر رو فقط حسی و اینا میبینه، ولی ما که همون روش رئالیسم همونیست که الان هم از اون دفاع میکنه، میگیم ما قائل به نفس الامریم و همه نظریات تلاش میکنه به اون نفس الامر نزدیک بشه، حالا گاهی منطبق میشه گاهی نزدیک میشه، حالا دیدگاه ما اینه و از اینم دفاع میکنیم. منطقه الان اینجا اینقدر دقیق نمیخوام بگیم حتما داریم این نظر را مبنا قرار میدیم، این زنجیره در غیر علوم انسانی روشن شد، در علوم انسانی هم روشن شد، تفاوت اون حلقه اول زنجیره با حلقه دو سه باز روشن شد و البته تفاوت‌های فراوانی بین این دو زنجیره در غیر علوم انسانی و علوم انسانی است، اونا واقعا وجود داره، اما فی الجمله واقعیتی وجود داره، یعنی در عالم واقع ما باشیم یا نباشیم، بخوایم یا نخواهیم، فلان آسیب اجتماعی دلائلی داره فی نفس الان و نتایجی داره، ممکنه نظریه ما کامل نتونه اونو کشف بکنه و نظریه واقعی وجود داره ناظر به نفس الامر، او ازلی و ابدی هم هست با شرایط خودش، در این شرایط ممکنه بگیم جامعه اسلامی با غیر اسلامی فرق میکنه اقتصادش، ولی با قیود خودش ازلی و ابدیه، یعنی انسانهایی که فداکاری داشته باشن این قانون برش حاکمه، هر جای عالم این درجه فداکاری که بیاد اقتصادش و مدیریتش این میشه، نباشه نیست، قانون مطلقه، منتها مصداقش ممکنه یه وقتی باشه یه وقتی نباشه، این حالا جای خودش. اما این یک بحث بود. بحث دوم این است که خب حالا این داوری که میخوایم بکنیم این کار رو بکنیم یا نکنیم، خوبه یا بده، چون تو اون مقام دو سه که استنتاج علم کاربردی نظریات کاربردی است و سه که تولید و به کارگیری فناوری است، به منظور تغییر، چون میگیم میخوایم تغییر بدهیم، اینجا یه سوال و مقام و مرحله دیگری از بحث مطرح میشه که این کار خوب است یا بد است، این کار انجام بدیم یا ندیم، اینجاست که ممکنه که بگیم که واقعیتی هم وجود داره، اما ما نباید این کار بکنیم، این باید و نباید کاریست که دیگه از علم استفاده نمیشه، پزشکی رو انجام بدیم یا ندیم، ممکنه بگیم این تغییر رو انجام بدیم این خوبه یا خوبه نیست، ممکنه بگیم که خوبه برای اینکه عمر رو بالا میبره چی میکنه، ممکنه نه یه دلائلی بیاریم بگیم نه اصلا خوب نیست، مهندسی بکنیم این شهرسازی این معماری رو به وجود بیاریم یا نه،
کشف اتم
کشفش یه بحثی نیست، ولی بیاییم بمب بسازیم یا نسازیم، به کار بگیریم یا نگیریم، شبیه سازی انسان انجام بدیم یا ندیم، پیوند اعضا بزنیم یا نزنیم، برای حل آسیب‌های اجتماعی ما این روش‌ها رو به کار بگیریم یا نگیریم، این دیگه یک سوال جدیده و یک مقام بحث جدیدیه در اون مقام دو سه که میخواد تغییر بده، علم تولید بکنه و فناوری ایجاد بکنه، وقتی میخواد به کار بگیره یعنی تغییر عملی انجام بده، حتی راجع به مقدماتش هم که تعمیلاتی بکنه برای این تغییر، این کار حالا درسته یا درست نیست، این سوال دیگه سوال عقلی و شرعیه.
علم نمیخوادیم
چی؟ چرا علمه؟ این علم، این علم اخلاقه، این علم فقه، اینجاست که ما میگیم فقه و اخلاق و حقوق، حالا در منظر غیر الهی همون حقوق و اخلاق معنای سکولاریستی عامش، در فضای شرعی هم همون میشه فقه و اخلاق شرعی دیگه. این میاد تکلیف این که خوب انجام بدم یا خوب نیست اون مشخص میکنه. این خوب است یا خوب نیست این کار رو بکنیم، این از دل این زنجیره سیر علمی بیرون نمیاد. روشن هم هست. بله؟ خود این علم است ولی از جنس دیگر، این مستنتج از این نیست. شما توی فیزیک نظریه نسبیت رو فهمیدی، بعد آمدی این رو به تو علوم کاربردی مثلا پزشکی گفتی که مثلا هسته‌ای رو کشف کردی، اونجا هم ابزارش رو درست کردی، بعد هم میگی با این میشه این تغییر رو ایجاد کرد. اینا همه اینه که میگه میشود این کار رو کرد، اما این کار بکنم یا نکنم، حسنون او خبیرون، این دیگه تو خود نظرت علمی، نه تو علوم طبیعی نه تو علوم انسانی، حسنان و قبیحان تو اینا در نمیاد.
علم به معنی ساینس دیگه، چون علم بله، ساینس بله، معنی بله، پوزیتیف داره.
بله بله، داریم میگیم اینم علمه ولی این غیر از اونه. اون یک علمه، از اون علم، علم باید و نباید به این معنا بیرون نمیاد. این باید و نباید رو از جای دیگه بیاریم.
فرق اضافه بشه به یکی از این علوم،
این به دلیل اینه که ما میگیم که حقوق، فرق، اخلاق مضاف میشه به همه این علوم کاربردی و فناوری ها. تمام این علوم کاربردی و فناوری یک فرق، یک اخلاق، یک حقوق متناسب با خودش میخواد که این کار بکنه یا نکنه، پیوند بزنه یا نزنه.
دست فقه کوتاه قرار نیست همه یا بتونه ابراز نظر بکنه.
حالا صبر کنید، بهش میرسیم. اگر فقه بخواد بیاد نظر بده که نظریه نسبیت درست نیست، نه، چرا که فقه داره
پایه است.
ولی وقتی که این نظریه نسبیت میاد میگه که اینجوری میشه تصرف کرد، ساخت، به کار برد، اینجا فقه بله میاد میگه که نه، میگه اصلا تو لا یغیرون به خلق الله، بنابراین میگه نه اصلا تصرف نکن، اینجور تصرف نکن. یا علوم غریبه، علوم غریبه که واقعیت داره ولی کاربرد اونها سحر، یه واقعیته، یه علم، اصلا معانی علم حروف مثلا علمه، تلسمات علمه، واقعا هم علمه، اینا فی الجمله واقعیت داره، ولی ممکنه شر بیاد این مهر قرمز و تحریم بزنه روی این، بگه نه کارو نه، این تصرف و تغییر رو تو انجام داده. وقتی که حالا وقتی که به بیان دیگر بحث تصرف و تغییر و دخالت اختیاری انسان به عنوانه عامل مختار پاش میان میآید، این یه نظام دیگری داره، همه حسن خوبه، باید و نباید هاییست که عقلیه یا شرعیه، باید اون بیاد پای کار. هیچ وقت این باید و نباید و حسن و خوب از اون زنجیره بیرون نمیاد.
تو حالا داری حقوق رو در عرض فقه و اخلاق قرار داری، حقوق از پایده هست و نیست و خودش متوقفه بر یک باید و نباید ثانویه.
نه، حقوق که من میگم از الان قانونه، یعنی این باید و نباید هایی که توی قوانین میاد.
نه،
حقوق اخلاق نیست، تفاوت داره. نه. اصلا از دین بیان بیرون تو دنیای جدیدم یه حقوق داره یه اخلاق داره دیگه.
احسن
ما تو شهر که میاد میشه حالا خیلی حرف اینجا وجود داره، ولی نیست که همه حرفای حق رو اینجا بگیم. ما الان دنبال یه زنجیره بحثیم که اونو میگه بله بله همه اینا درست. این دوتا مطلبیست که تا اینجا گفتیم. حالا نه جنبندی نداریم، حالا این مقدمات بحثه. بله، جنبندی ما اینجا این است که یه نظام اکتشاف و نظام اکتشافی تغییری و کاربردی و فناوری داریم، چه در علوم طبیعی چه در علوم انسانی، یه زنجیره کتابی اینجا، یه نظام، یه نظام داوری خوب و بدی داریم، حسن و خوبی داریم، اینم یه چیز دیگه است. این دوتا با هم ربطی نداره، این دومی رو از اون نمیشه استفاده کرد، گرچه بر اون سوار میشه و یه رفتایی داره که اینو برتون
سوار دیگه.